بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم رحمت الله و برکاته. انشاءالله که حال همگی خوشه و سلامتی خودتون. آره سلامتی خودتون. آره به صلوات خط بفهم. سلام برای که انشالله خداوند از همه دوستان و بزرگواران همه بلخص دوستانی که توی این مجلس رحمت کشتن از پذیرای کننده و بانی و همه بزرگواران به احسن وجه قبول کنه یه صلوات خط بفهم. خدا رو شاکریم که امسال میهمان سفره مائده بودیم، سوره مائده بودیم و از خداوند میخوام که این سفره رو روز به روز پربارتر و پر روزی تر بکنه برای همه عالم و این مجلس رو مورد عنایت خاص حضرت بقیت الله قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بعضی از مطالبی که تو روایات ذکر شده مصدر اون روایات محل و منشأ اون روایات سوره مبارکه مائده بوده. شما با این مضامینی که الان خدمتتون جا ذکر میکنم روایت زیاد داریم و خیلی قابل تأمله و شما تو فضای این سوره متوجه میشید که معصوم علیه السلام منظورشون چی بوده. میفرمایند که روایته که کار کوچکی که خداوند قبول میکند کوچک نیست، خیلی روایت جالبی از معصوم ذکر شده. کار کوچکی که خدا قبول میکنه کوچک نیست، چون خدا قبول میکنه، اونی که خدا قبول میکنه کوچک نیست. و طبق همین بحثی که اینجا مطرح میشه اینه که ما یه دغدغه‌ای برامون به وجود میاد که یه سری کارهایی داشته باشیم که حتما خدا اون کارها رو بپذیره. پس ما به این فکر فرو میریم که کارهایی هرچند کوچک انجام بدهیم ولی بدانیم که خداوند آن کارها رو قبول کرد. یعنی در واقع تو این سوره یکی از دغدغه هایی که بر ما به وجود میاره اینه که ما برامون مهم باشه که یه کاری که انجام میدیم و خدا قبول کنه. زن انسان میتونه خیلی خوب باشه ولی نتونه بگه که من کارم رو خدا قبول میکنه. به اینطوری انسان وقتی آدم خوبی میشه یه خوب خاص میشه، یه خوب خاص. و دغدغه با بعضی از افراد، بعضی افراد رو بیچاره میکنه. همین تو سخنرانی های امام خمینی اگه دقت میکردین سالهای آخر عمرشون دغدغه‌شون این بود که یه دو رکعت نماز قبول داشته باشن. بکنید مثلا یه شخصیتی مثل امام خمینی تو فکر جفت و جور کردن یه دو رکعت نماز قبول. حالا من نمیخوام موضوع رو سخت و پیچیده بکنم، چون اعتقادم اینه که وقتی خدا یه امری رو کرده که کارتون رو یه کاری بکنید که بر مدار تقوا باشه، حتما این سهل میشه، امکان پذیره و برای همه هم امکان پذیره. تا اینی که فرد تو ذهنش باشه که من یه کار بکنم، این کار رو دیگه خدا قبول کنه. این و من خیلی به واسطه همین کار کوچیکشون خیلی چیزا رو گرفتن، به دلیل یعنی همین کارهای کوچولو، ولی فهمیدن که برات آزادیشون اومده. یا این که این مطلبی که هست مطرح میکنن، میگن که اگه کاری مورد قبول خدا قرار بگیره، منشأ برکت میشه، محل خیر میشه. کارهایی که مورد قبول خداست، منشأ برکت. یعنی چی منشأ برکت؟ یعنی ایستانیست، فعاله و خودش شروع میکنه به جریان ایجاد کردن. اصلا خاصیت کاری که مورد قبول واقع میشه این جوال بودن و فعال بودنش. و اینکه مثلا خیلی ها وقتی فرزنددار میشدن میگفتن خدای اینو از ما قبول کن، یعنی این منشأ چی باشه؟ منشأ برکت باشه. یا خیلی از سنت هایی که گذاشته شده توسط انبیا گذاشته شده از این مقبول است، خدای این کار رو قبول کن، خدای منسک ما رو قبول کن، مناسک ما رو قبول کن، حضرت ابراهیم از ما قبول کنید، منسک رو قبول کن. یعنی خدا قبول کرده، شما هر سال شاهدین که افراد میرن حج، خدا قبول کرده، از حضرت ابراهیم قبول کرده. اینجوریه خدا وقتی قبول میکنه، یکی میشه مثلا اسماعیل، یکی کسی میشه مریم، یکی میشه عیسی، اینجوری میشه، یه منشأ برکت میشه. سومین نکته در مورد کارهایی که مورد قبول خداست اینه که کارهایی که مورد قبول خداست در یه شبکه‌ای با هم حزب تشکیل میدن. کارهایی که مورد قبول خداست با کارهایی که مورد قبول خداست و کارهایی که مورد قبول خداست تبدیل به یه جریان میشن، به هم ملحق میشن، به هم ملحق میشن. اینطور نیست که کاری که مورد قبول خداست هرچند کوچیک باشه یه جایی بیفته و کارهایی که مورد قبول خداست یه جای دیگه بیفته. بنابراین یکی از خصوصیات خب کار مورد قبول خدا اینه که با بقیه کارهای مورد قبول خدا با هم چی تشکیل میدن؟ جریان تشکیل میدن. لذا کافیه فقط آدم یه کار کوچیک داشته باشه که قبول بشه. مثل این که شما یه کسی داره یه برج و بارگاهی رو میسازه، شما مثلا یه آجرش رو تقبل کنی، اون آجر دست شما تو کل اون مجموعه مورد قبول قرار میگیره. بنابراین شما توی همه کارهایی که مورد قبول خدا قرار گرفته مشترک. این خیلی جالبه، دیگه فوقه. من تا حد ثوابش به حد افق شما بسته است، یعنی چقدر شما میتونید اینا نگاه کنید. به خدا بستگی نداره، به ساختار ادراکی اونی که اون کار عمل انجام میده داره. اگه کوچیک باشه تا همون حده، یه خود بزرگ باشه تا همون، یعنی به حسابش ریخته. مثل اینکه یه پول رو به حساب شما میریزن، شما اینقدرش رو میتونید برداشت کنید، ولی تو حسابتون هست. رضا قاعده یه کارای مقبول اینطوریه که وقتی یه کاری مورد قبول بشه با همه کارای قبول چی میشه؟ با هم ملحق میشه. کارایی که مورد قبول خدا هستن یه خصوصیت خیلی ویژه دارن و اونم که چون مورد قبول خدا هن سبب یا وسیله اتصال انسان با خدا هست، پس میشه سبب اتصال انسان. اینا قبلا کجا داشتیم؟ تو وبتق و الیه الوسیله داشتیم، دستور داده بود که یا الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. الوسیله داشتش، وسیله یه همچین چیزی، یعنی برین یه کاری بکنی، یه چیزی دست پا کنید که شما رو به من وصل کنه. بس چیزی که شما میخواین، وسیله ای که میخواد شما رو به خدا وصل کنه، اون کاریه که مورد قبوله. حالا توی سوره بحث قربانی مطرح میشه که در واقع مثل این که حابیل و قابیل یه مناسکی داشتن که تو اون منسک قربانی داده میشه، حتما بایستی یه چیزی عطا بشه، یه چیزی قربانی بشه. بس نوعاً کاری که مورد قبول قرار میگیرن یه وچی، یه از خود گذشتگی، یه از نفس گذشتگی، یه ترک تعلقی توش داره. پس توی کارهایی که مورد قبولن چی هم؟ این کارها یه مخالفت هوایی حتما هست و به همین دلیل ما روایت داریم، اصلا روایت داریم در همین حوزه که اگه کسی میخواد کارش قبول بشه یه کاری کنه که مخالف هواش باشه، اگه ترک هوای نفس بکنه اون کارش قبول میشه. که سر این موضوع هم اگه اونایی که کتاب لقاء الله معروف رو خونده باشن یه فصلی آیه جواد جواد ملک امیر جواد آقا داره که اصلا ذکر میکنه که یه سری اعمالی هست که به صورت اختصاصی مربوط به ترک هواست و داستان مطرح میکنه، خیلی زیاد هم مطرح میکنه. اونیشون لقاء الله، رساله لقاء اللهشون میبرن یه بخش عمدش رو روی مخالفت هوا. و البته تو احادیث و منابع شیعی خیلی این موضوع مفصله که مخالفت کردن با هوا، یعنی کاری که مورد قبوله نبایستی در ساختار خواهش های نفسانی انسان قرار بگیره، یعنی کاری در این ساختار قرار گرفت از قبول خارج میشه. به همین دلیل بلاها و فتنه ها و مسائلی که انسان تو زندگیش به وجود میاد اینها همه بهانه اند که انسان ترک هوا بکنه. حالا بعضی از مشکلات به طور طبیعی و تکوینی به وجود میاد، یعنی طرف توفیق اجباری پیدا میکنه که ترک هوا بکنه، اینا باید ازش استقبال کنه. بعضی هم زندگی هاشون بایستی برای ترک هوا خودشون طراحی بکنن، بعضی ها نه، اصلا زندگیشون طوری چیده شده که اگه ترک هوا نکنن اصلا نمیره جلو، نباید از خدا قدردانی بکنن. نه، لذت با ترک هوا وقتی که یه کاری مبناش خواهش باشه اون رو بهش میگن هوا. حالا یا اینه که بدون مبناست، مثل آدم مثلا نشسته یه جایی کاری انجام نمیده، این لذت هم نمیبره، ولی مبنای کارش بدون مبناست. نمیش میگن هوا. یکیش یه سریش هست لذت نامشروعه که اونم بهش میگن هوا. یه موقعی به خاطر لذته که اونم بهش میگن هوا. یه موقعی لذت در ذهنشه دیگه، اونو بهش نمیگن هوا. یعنی یکی کاری رو انجام میده به خاطری که خدا گفته، غذایی رو میخوره چون خدا گفته، لذت هم میبره دیگه، بهش نمیگن هوا. اتفاقا اون خیلی جالبه. حالا بعضیا روی همین لذت های معمولی هم یه مقداری حساسیت به خرج میدن که من خیلی خودم شخصا اعتقادی ندارم رو اون بخش. حالا ممکنه بعضیا خیلی رو اونا، رو حتی لذت های معمولی هم خیلی، مثلا اگه ببینن یه غذایی رو بیشتر لذت دارن نسبت به اون، یعنی بیشتر اشتها دارن، اون رو حتما نمیخورن، اون رو میخورن. ولی من میگم نه، لزومی نداره. آدم نگاه میکنه به خاصیتش، اگه اون خاصیت رو داشت، اونی که خاصیتش بهتر بوده میخوره. دلیلی نداره که ما بخوایم مبنا رو عدم لذت ببریم. بعضی ها خیلی قائلن به این، مثلا حضرت امام روی این موضوع خیلی چیز بودن، حساس بودن. ولی خب به نظرم این عمومی تره، ما این کار رو بهتر میتونیم در عموم توصیه بکنیم. امان خواص ممکنه برای خودشون یه قاعده هایی داشته باشن، محکم نیست، محکم میشه این داستان. ولی به هر حال موضوع اینه که توی کاری که مورد قبوله حتما یه مخالفت هوا هست. مثل این که شما نماز صبح میخواییم بخونیم، به هر حال خواب مزاحمت ایجاد میکنه، شما باید غلبه بر خوابتون بکنید، پاشین، میشه مخالفت از هوا. بعد واقعا یکی به جون کندن بلند میشه. خب اینو بایستی توفیق اجباری داره، چون نماز واجبه، کارش که نمیتونه بکنه. این حتما نمازش قبوله، به خاطر اینکه با یه مخالفته خیلی جدی داره این کارو میکنه. انشالله این کارو بکنه به نیت قبول داشتن نماز قبول. ممکنه، ولی هوای خود وسیع تره. از وقت هم طرف یه چیزی رو دلش نمیخواد، یعنی کره براش، ولی انجام میده، بازم هواست. هوا به سه تا حالت یا چند تا حالت، یکی بدون مبنا بودنه که اصلش اینه، کاری که بدون مبناست اون میشه هوا. چون اصلا هوا همین هوا، یعنی میگن بی مبنا، یعنی بدون اتکای مهم، بدون احکام. به هر حال مبنا نداره دیگه، مبنای گزاره‌ای عقلی یا شرعی نداره. مبناش مثلا عرفیه، مبناش مثلا یه چیزیه. به هر حال همه به گزاره ها اتکا میکنه، ولی گزاره های عقلی نیست. بعدا نمیتونه از خدا براش ثواب بخواد. اینجا توی کار قبول، موضوع ثواب خیلی مطرح میشه. یعنی ملاک قبولی دریافته چی میشه؟ دریافته ثوابه، که اینجا بحث مسوبه مطرح میشه، که تو سوره بحث ثواب و مسوبه مطرح میشه به دلیل طرح بحث قبوله. حالا آیات رو مرسیم به آیه 59. من چند تا آیه بخونم بعدن خوام بحث رو یه خود سریع تر ببرم جلو. آیه 59 گفت که اعوذ بالله نشد، قول یا اهل کتاب، ای پیامبر به اهل کتاب بگو که هل تنقمون منا الا ان آمنوا بالله و ما انزل الینا و ما انزل من قبل؟ آیا گناه ما غیر اینه که ما ایمان به خدا داریم، به اون چیزی که خدا نازل کرده داریم و اون چیزی که از قبل نازل شده داریم؟ و ان اکثرکم فاسقون. این خیلی آیه مهمیه، از چند جهت مهمه. از این جهت که شما که مسلمان هستین و یه جوری زندگی کنید که به اهل کتاب، به طرف مقابلتون بتونید این حرف رو بزنید که هل تنقمونم منا، آیا ما رو مجازات میکنید فقط به این دلیلی که ما ایمان به خدا آوردیم و به ما انزل الله ایمان آوردیم؟ آیا فقط گناهمون اینه؟ و اون نتونه غیر این جواب بده، مثلا نگه شما نه عدالت رو اجرا نمی کنید، شما مثلا دروغ میگین، شما گناه میکنید، کسی نتونه این حرف رو بزن. این از یه طرفش، یعنی این آیه دو پهلوه. بعضی از آیات یه دونه آیه هست، یکی به این ور میزنه، به مؤمنین میزنه، یکی میزنه به اهل کتاب. به مؤمنینش اینطوری میزنه که یه جوری زندگی کنید که غیر این نتونن بهتون بگن، بگن این مر کتاب خدا و مر احکام دین داره انجام میده. بعد بتونه بگه آقا من مثل امام حسین علیه السلام، آیا ما جرمی و گناهی بیش از این داریم که فرزند پیامبر رو عمل کننده به سنت پیامبر، جرممون غیر اینه؟ کسی نمیتونه بگه که شما تو نمازتون این اختلال دارین، تو عدالتتون این اختلال دارین، تو کارتون این اختلال، اینجا اختلاس کردین، اونجا فلان کردین، اینجا پول فلان جا رو بردین، کسی نمیتونه بگه. پس بنابراین این بخش اوله آیه. بخش دومه آیه هم از این وره که قل یا اهل کتاب هل تنقمونم منا، شما چرا ما رو دست کم میگیرین، چرا ما رو اذیت میکنین، چرا ما رو عددی حساب نمیکنین، چرا برای خودتون شأنی قائل میشین، شأن مستکبری قائل میشین؟ و اکثرکم فاسقون. یه مسئله یه مطرح میشه به نام فسق. این کلمه فسق که تو قرآن خیلی زیاد اومده و به نظرم جزء کلمات کلیدی قرآنه، یعنی اگه مثلا بگین 10 تا کلمه تو قرآن انتخاب کنید که خیلی مهم باشه، یکیش حتما فسقه. ما در مورد گناه کلمه زیاد داریم ولی فسق یه جور خاص. فسق کلمش اینطوریه که فرد از مدار حق خارج میشه، یعنی دیگه تو مدار نیست. خب از کجا شروع میشه؟ از اینکه مثلا یه سری احکام بی‌اعتنایی میکنه، از مباحث توحیدی بی‌اعتنایی میکنه. فقط هم بحث احکام نیست، بحث باورام هست. مثلا باوره به توحیدشو بهش اعتنا نمیکنه، اخلاق بهش اعتنا نمیکنه. از مدار اون چیزی که خدا میخواد خارج میشه، از مدار قبول خارج میشه. وقتی کسی از مدار قبول خدا خارج بشه اسمشو میگن چی؟ فسق. خارج شدن از مدار قبول خدا، منتها این خودش از مدار خارج شده، بحث کارش نیست، خودش. یعنی مثلا نوع فکر کردنش اون نیست که خدا میخواد، نوع باورش اون نیست که خدا میخواد، نوع توجهش اون نیست که خدا میخواد. حالا ممکنه از یه جایی سر باز کنه، ممکنه از رفتار شروع بشه بعد به جاهای دیگه تسری پیدا کنه. فسق اولش خیلی ساده شروع میشه ولی بعد دیگه پیچیده میشه، یعنی مرتبه پیدا میکنه، مراتب داره. ولی فسق خارج شدنه ساختار، یعنی ساختار انسان یا جامعه از مدار قبوله. خب این از اون جایی که داستان انسان و جامعه قاعده مند عمل میکنه، هر کی که فسق داره اتفاقا به صورت قاعده مند مخالفت میکنه، یعنی اینطور بدون قاعده نیست. یعنی اول مثلا احکام زیر سوال میبره، بعد مثلا اخلاقش اینطوری میشه، بعدش باورش اینطوری میشه، و در واقع یه جریان تکوینیه قاعده من در موردش اتفاق میفته. من جا به تعبیر قرآنی نافسق میشه تعبیر اصلا نه یه خود جلو ترم که میریم فسق خدا، خدا یه ساختاری رو قبول داره به عنوان ساله، مثلا چون براتون میوه میارن میری میوه فروشی، هر میوه ای رو بر نمیدارین، میوه ای رو که سالمه رو بر میدارین، اون میوه هایی که کج و کوله رو که از مدارشون خارجه اینا رو به دیگه باید خارج کنن، اونو بهش میگن فسق. یعنی فسق میشه خارج از اعتدال، خارج از اون قوانین، خارج از چیزی که خروج پیدا میکنه که دیگه بایستی وازده. حالا ممکنه شما بگین این مدار قبولش ممکنه خیلی فیلد اون قربالاش خیلی قربالای ریز باشه، ممکنه قربالاش قربال درشت باشه. مثلا میگن که ما میوه میخوایم برای صادرات بفرستیم، میوه های خیلی خوشگل، بعد هرچی که ریزه رو میگن نه بدر خارجش کنی، اینا به دردمون نمیخوره. ممکنه به نسبت ساختارم بگم مثلا شما این میوه رو به نسبت امامت میگین فاسقه، ولی نسبت به یه کار معمولی نه فاسق نیست، ولی این اگه رفت در مقام امامت قرار گیره فاسقه، چون این اندازش اندازه امامت نیست. مقدمه فساد فسقه، عامل، یعنی وقتی که فسق اتفاق میفته قطعا تبعاتش فساده که الان هم داریم. الان میخوام همین ما چون داریم بحث رو تو خودمون مطرح میکنیم، آره ببین یه موقع ما بهشون نمیگیم چون داریم ما خودمون، ببین وقتی تحلیل قرآن رو میخونیم یه موقعی میگن به اینا میگن فاسق. خوبی قرآن خوندن اینه که شما میتونین مصادیقش رو از تو خود سوره بگیرین، لازم نیبرین در بیرون بگیم مثلا ما رفیق داریم این فاسقه، بعد بزنیم پشت چیز فردا داریم میگه ای فاسق تو مثلا فلان، خدا همچین اجازه ای رو به ما نده. به خلاف تحلیلایی که ما خودمون میکنیم، ما مثلا هر تحلیلی که میکنیم مجبوریم مصداقای بیرونیشو بگیم. تو قرآن وقتی میگیم لازم نیم مصداقای بیرونیش، مصداقاشو تو خود سوره میگیم، تو در بیرون ما بایستی اگه خودمون جزء اون فاسقا هستیم خودمون رو اصلاح کنیم. در مورد این که دیگران نسبت بدیم نمیتونیم به این صراحت نسبت بدیم. در هر حال ببینید اینا چیزای اینا آفتای دینداریه دیگه، یه سری دیگه کارای اشتباهشو میکنن اصلا، بعد تبعاتشو میندازن گردنه کسای دیگه. آره این اصلا بدیه مباحث جامعه ها همینه که شما یه سری کارایی رو نکردین گردن شما هم میندازم و اصلا فتنه ها از همینجا شروع میشه. آدم های خوب با همون چوبی رونده میشن که آدم های بد رونده میشن. به هر حال اینا جز فتنه است، قاطی میشه. بله؟ بدتر. بله. منتها ببینیم بحث من اینه، ما مفهومو بفهمیم از یه جایی که اصلاح صورت بگیره، از همونجا امکان چی داره؟ امکان اصلاح وجود داره. اونایی که دوران کرونا یادشونه و پزشک حالا یا با پزشکا ارتباط داشتن، میرفتن دکتر میگفتن که این 100% مثلا ریش درگیر شد، اینا دنباله این بودن که مثلا تو این 100% 1% سلول درست داشته باشه که رو اون پایه اون سلول درست این رو ترمیمش کنن. اگه پیدا میکردن داروها به درد میخورد و به کار میفتد. هر انسانی بایستی فکر کنه که تو جامعه دینی اون 1% درست است که بناس میدان درمان رو اون پیاده بشه و همه سالم بشن. نبایستی خودشو چکار کنه؟ خودشو در معرض قضاوت قرار بده، بگه بقیه اینطورن، به خودشو شروع کنه اصلاح کردن، فس رو از وجود خودش دور کنه. من اصلا میخواستم اول بحثم اینو بگم که هر چقدر که جامعه به سمت فسق میره و هر چقدر دور میشه از دین، یه سری از انسانهای آگاه و یه سری انسانهای مؤمن بایستی عمق دینداریشون رو زیاد کنن. عمق دینداری که زیاد بشه تا تعادل برقرار بشه، تا اون کثرت اونها جامعه رو به انحطاط و انهدام نکشونه. پس بنابراین یه دهی بایستی با حساسیت با دقت بیشتری خودشون کار کنن. چرا؟ چون دارن جور بقیه را هم میکشن. جور یعنی در واقع اینا کارشون اینه که نجات بدن جامعه رو از ناحیه ارتقا و اصلاح وجود خودشون، که این به نظرم وظیفه ما رو خیلی سنگین میکنه. علت این بحث که تو الان مطرح شد سر اینه، جامعه داره با یه سرعت فراوان و سرعت زیادی به سمت کفر میره. خیلی ها دارن با ممکنه تو جهان خیلی ها به سمت اسلام گرایش پیدا کنن، تو جامعه خودمون خیلی ها دارن از دین ارتداد پیدا میکنن، میرن کنار. خب اینجا وظیفه بعضی مؤمنان سنگین تره، بایستی قدرت ایمان خودشون رو بیشتر کنن، عمقش رو بیشتر کن. شما میگین چجوری عمقش رو بیشتر کنی؟ عمق بیشتر پیدا کردن راه داره، اینکه مثلا شما از صفات بد فاصله بگیرین، دور بشی و هر چقدر که بیشتر دور بشین اون قدرت بهتر شدن شما بیشتر میشه. این هدف بحثمه، براءتمون رو نسبت به بدیهای جامعه زیاد بکنیم و خودمون رو تقویت کنیم. الان شما مثال میزنین تو محیط کارتون اغلب نماز نمیخونن، پس بر من واجب است علاوه بر این که نمازهامو اول وقت میخونم، حتما بایستی نمازم رو با حضور قلب بیشتری بخونم، حتما بایستی جور اون آرام بکشم، با خدا ارتباطم قوی تر باشه. چرا؟ چون وزن در واقع گناه در جامعه بایستی به وسیله یا کارهای خوب زیاد بشه. کار خوب من باید زیاد بکنم، من پس باید کیفیت کار خوب رو ببرم بالا. کمیت کار بد داره زیاد میشه، کیفیتش لااقل زیاد میشه. اگه اجازه بدی من اینا رو بگم چون دیگه وقت نمیشه. اگه ببخشید من چون حالا خانم صحبت ببخشید سوال بپرسین دیگه بحث چه کاف میخوره. قل هل اونب به حکم به شر منزاله مسوبتن اندالله، میگه که ای پیامبر بهشون بگو که آیا خبر به شما بدم شما را از کسانی که موقعیتشون اینجا دیگه مسوبه، مسوبه یعنی این که اینا طعنه میزنه بهشون، شر من ذالک مسوبتن اندالله، یعنی اینا ظاهرن دارن برای رسیدن به پاداش این کار انجام میدن، منطقه بعضی از این سبب کارشون به عکس بیشتر خیلی بدتره. من لعنه الله و غضب علیه و جعل من هم القرد و الخنازیر و عبد الطاغوت اولای که شر مکانن و ازل و ان سواء السبیل. اینجا وقتی که انسان خارج میشه از ساختار، از مدار قبول خارج میشه، سیر خروجش یه سیر منطقی داره، سیر غیر منطقی نیست، یه از تایی پیدا میکنه. یعنی این نیست که مثلا افراد وقتی فاسق شدن از قلم روی خدا بزنن برن بیرون، مثلا برن یه خدای دیگه داشته باشن، نه، خداشون همین خداست و خدا هم دقیقا حتی درجه بندی فسقشون رو بیان کرده و توی این آیه اومده سراشیبیه اونا رو، اون منطقه آخری که دارند رو که اینا به سمت چی دارن حرکت میکنند رو ذکر میکنه. این هم هست که لعنه الله غضب علی جعل منهم القردة والخنازیر عبد الطاغوت، یعنی نهایت فسق به یه همچین جایی ختم میشه. ممکنه یه کسی شروع فسقش باشه ولی شروع فسق مثل آفت هایی که به یه گیاه میزن، شما وقتی یه گیاهی دارین تو خونتون که آفت زد، روز اول میگه خب این برگش خود پلاسیدشون، ولی تا هفته بعد، دو هفته بعد اگه این آفت و آفت کشی نکنید، این کامل یه وضع بدی پیدا میکنه. اون داره وضع بد براتون میگه. وضع بدش یک لعنت. ببینید انسان وقتی از مدار قبول خارج میشه به فسق میرسه، تو هر کی باشه این فسق سازش اینطوریه، مثلا اینکه ذره 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 انسان از مدار خارج میشه، کوچولو 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 از مدار خارج میشه، طوری که خودش هم نمیفهمه. و فسق اصلا خاصیتش اینطوریه که منافق ترین منافق در عالم فسقه. فسق رفیق نفاقه؟ نه، اصلا موتور نفاقه. یعنی نفاق به واسطه فسق تولید میشه. فسق یعنی ذره ذره طرف کج میشه. اول مثلا یه حرف بد میزنه، میگه چیزی نشد، عذابم که نیامد، بعد اونو تشدیدش میکنه، بعد یه مؤیدم میگیره، میگه فلان سخنرانی آقا گفته اتفاقا همینجوری بگیم. خدا هم که بعضی وقتا توفیقات بعضی ها رو زیاد میکنه، یعنی در مسیرشون یه سری سخنرانی و یه سری متن و یه سری کتاب هایی میذاره که کارهای اشتباه رو چیکار میکنن، استناد میدن به این کار، میگن اینا این کار رو کردن، اینا این کار رو کردن، ببین پس درسته، ولی تو قلبش میدونه که این کار اشتباهه، ولی چیکار میکنه؟ پا میذاره رو قلبش، به استناد کذا و اشتباه چیکار میکنه؟ عمل میکنه، مثل اینکه دل خودشو راضی میکنه. بعد همینطوری میره کج میره، به کجا میرسه؟ به اینا خیلی شما اصلا ندیدین اینا رو، نمیبینیدم انشالله که نمیبینید. البته الان توی اسرائیل و این چیزا همشون هست، ولی جزئی نمیبینیدش که مثلا شما بخواید فقط آثارش رو میبینید، که آثارش فسادش رو میبینید ولی خودش رو نمیبینید. مثلا شما لعنت رو نمیبینید، نوعا نمیبینید، انشالله هم که نبینید. لعنت من لعنه الله و غضب علیه، بعضی جاها لعنت با غضب یه جا گرفته شده، ولی وقتی که لعنت میاد تو سوره لعنت و تو سوره احزاب که مطرح کرده، یعنی اینا به شدت ولی آزارن، یعنی توی ساختارشون اگه برسه به دستشون به ولی الهی برسه، بلا فاصله او رو به قتل میرسونن. لعنت اینطوری، یعنی هیچ نسبتی با ولی که ندارن، خیلی دل خونی هم از ولی الهی داره. لعنه الله، اینا هیچ جای رحمتی تو وجودشون نیست. غضب علی، مورد خشم قرار میگیرن. جعل منهم القرد و الخنازیر، اخلاق های میمون صفت. جعل منهم یعنی اینا تو ساختارشون میمونیت، قردم تقلید های مثل مانکنا و نمیدونم کارهایی که چیزایی میکنن که مدها و اینا همه قردند. قرده فقط میمون نیست، میمونیت. خنازیرم که خنازیریت، یعنی بحثای شهوت، اونم به شکل افراطیش. بله خوک، بله خنم. و عبادت طاغوت، اونا کارشون اینه که ساختارشون عبادت طاغوته، یعنی طاغوتو درست میکنن و از اون دستور میدن که تبعیت کنه. عبادت طاغوت، از طاغوت عبادت میکنن. اولای که شرون مکانن و از زلون از سوای سبیل. میبینی این میاد اون ته قرار میگیره، یعنی در واقع راه کج از هر کسی باشد، چه اسمش مسلمان باشه، چه اسمش اهل کتاب باشه، چه اسمش هرچی باشه، سرانجامش و تهش و سیر نهایتش به این پنج تا حالت میرسه که یکی لعنت خیلی با قساوت قلب ارتباط داره. تو فرد رحمت از بین میره، اصلا چیزی به نام رحمت در وجودش نیست. غضب یعنی اینکه مجمع صفاتی میشه که صفات مورد مذمت خداست به شدت. قرده به معنی اینه که ناساختارشون ساختارهای تقلیدگرایانه و متپرور و مصرفگرایانه خواهد شد. خنازیر رو بحث مسائل جنسی به شدت آزادی دارن. عبدت طاغوت اینه که نظاماتی رو درست میکنن که نظاماتش نظامات عدل نیست، نظامات سرمایه داری، نظامات زور، نظامات طاغوت، حالا طغیان، بر اساس طغیانه و بیان اون رو بهش نظام میدن و ازش ساختار درست میکنن. این میشه این. پس سرانجام فسق، حرکت فسق به طور طبیعی به این سمت میره. توی آیات من اینا رو تا آیه 80، از آیه 60 تا 80، حالا بعد خودتون هم میتونید آیاتشو بخونید، اومده تمیز این سیر را، ساختارش رو تبیین کرده. ممکنه شما بگین آقا ما خوشمون نمیاد که اینا رو بخونیم چون همش داره بدی میگه، ولی دیگه علت گفتن خدا اینه که شما یه خورده از بدی بدتون میاد، یعنی هممون بدونیم که بعضی از کارها تبعاتش افتادنه تو بعضی ورطه هاست. اتفاقا خدا یه جوری گفته که شما به شدت از اون انزجار پیدا کنید. من اینا رو خیلی سریع میگم، چند تا آیشو میخونم بعد مجموعه صفاتشو براتون اینجا مینویسم، ببینیم چه جوری میشه. و ازا جاو کم قالو آمنا، این آیاتو باید این طوری بخونیم که به این سبب بخونید، اینجوری بگید: آنگاه انسانی یا جامعه ای از مدار قبول خدا خارج میشه، یعنی از اون مدار، مثلا مدار خدا دایره بیزی میشه، یه خورده کج میشه. خب این آنگاه خارج میشه، چه اتفاقی میفته؟ یک، ببینید الان شروع میکنه این اتفاقات رو. ازا جاو کن قالو آمنا و قد دخلو بالکف و قد خرجو به و الله علام به ما یک دومون. اینا ظاهر و باطنشون متفاوت میشه. چه بسا دوست دارن ایمان را ولی کفر را هم دوست دارن، چه بسا پیامبر را دوست دارن ولی دنیا را هم دوست دارن. میگه هنگامی که نزد شما میآیند میگویند ایمان آورده و قد دخلوا بالکفر، ولی تو وجودشون کفر رو خارج نکردن، جوگیر میشن وقتی با شما میشن، به دلیل اینکه کفر رو از وجودشون خارج نکردن بلا فاصله ازا جاو کن قالو آمنا و قد دخلوا بالکفر و قد خرجوا به، و با کفرم خارج میشن. یعنی اینطور نیست که وقتی که با شما شدند کفرشون ازشون خارج بشه، کفرشون رو یه کاری میکنن که دو دستی چسبیدن مواظب باشند که خارج نشه. والله اعلم به ما یکتمون، اینا دوچاره کتمان میشه. بس اولین چیزی که توی اینا اتفاق میفته کتمان حق، یعنی وقتی انسان از مدار قبول خارج میشه یه میلی به کفر پیدا میکنه، به یه کفری که حاضر نیست اون کفر رو ازش چی بشه؟ جدا بشه. خیلی وحشتناک، میل به کفر، به کفری، و حاضر نیست تو فضاهای ایمانی که هست از اون خارج بشه. حالا دیگه آدم میتونه خودش پیدا بکنه دیگه، بعضی وقتا باوریه، بعضی وقتا رفتاریه، بعضی وقتا اخلاقیه. و ترا کثیرن منهم یسارعون فی الاثم والعدوان و اکلهم السحت لبئس ما کانوا یعملون. یه قدم میره جلوتر، اتفاقی که میفته یسارعون فی الاثم، سرعت در اثم پیدا میکنند، و عدوان اکلهم السحت، اکل سحت پیدا میکنند که ما راجع بهش صحبت کردیم. لبئس ما کانوا یعملون. ببینید اینا رو با اینکه با قبلا باز گفته داره باز مرور میکنه، مثل این که داره میگه که ببین وقتی این از مدار خارج میشه، این اولش میل به اون کفر است، ولی دومش میل به کفر نیست، دومش میل به چیه؟ یسار اون افل در اس و عدوان سرعت هم میگیره. یعنی قبلا مثلا پاورچین پاورچین میرفت، الان دیگه چیه؟ مسابقه هم میذاره. و اکلم و سهد لولا ینها هم ربانیون بل احبار ان قوله هم الاس و اکلم و سهد لبه اسم آکانو یسلمون. اینا تو سنعشون هم وارد میشه، توی آثارشون هم وارد میشه، توی سینماشون هم وارد میشه، توی تبابتشون هم وارد میشه، توی سنعشون هم وارد میشه. ببین این اول تو خودشونه، این تو عملشون اتفاق میفته. اول کتمان تو دلشون، بعد میاد توی عملشون، بعد میاد تو سنعشون. میگه چرا ربانیون و احبار اینا جلوی قوله همال اسم و اکله همال سهتو نگرفتن؟ لبه اسم ماکانو یسنعون، یعنی کارشون دیگه به سنعم کشید، یعنی اینا الان محصولم دیگه تولید میکنن، تولیدی هم دارن. نه فرقی میکنه. حالا منم همچین برداشتی دارم که خود اون ربانیون و احبار خودشون با اونا یک کاسه میشن، ولی وقتی که اصلا سون در قرآن میاد به معنی تولید محصوله، که تولید محصول ایراد دار میشه، در واقع خداوند به صورت زمینی مطرح میکنه که کسانی که سرعت در اسم و عدوان دارن و اکل سهد دارن، محصول هاشون هم بی نصیبه از اون اسم و عدوان و سهد نیست. بذار مثلا اگه یک کسی پول رشوه ای رفت گرفت و پاش فیلم درست کرد، یا پول رشوه ای گرفت رفت مدرسه قرآن زد، یعنی حتی اومد یک کانون قرآن درست کرد، این سنعش چیه؟ در بردارنده او اسم و عدوان و سهد لبه اسم ما کانو یست نو. ممکنه اون کاملا مذهبی باشه و کاملا عنوانش هم چی باشه؟ عنوانش هم دینی باشه، اصلا بشه مدرسه دانشجوی قرآن اطرت اینجوری باشه. یعنی شما دارین یه مرکز میبینید، صنعه شیوه میبینید، یه روش میبینید، روش علمی میبینید، صنعه یه نهل علمی میبینید، صنعه. و اینجا یه مقداری خطرناک میشه وقتی سن میشه اینا جنبه چی پیدا میکنه؟ ماندگار بیشتر روی زمین خیلی بیشتر میشه. پس اولش از یه میله، ببین اگه جلوی اون میله نگرفتی همینطوری کچکه میشه میره رو عمل، جلوی اون عمل رو نگرفتی میره روی سن. و قالت یهود ید الله مغلوله، اینجا تبدیله به مکتب میشه. ببینیم یه باور درونی به عمل، به تولید، به مکتب تولید تبدیل میشه دیگه. از اون به بعد اعتقاده، باوره، بعد باور شما تکثیر میکنی. ید الله مغلوله قلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان، که آخرش میگه که و یسعون و یسعون فی الارض و الله لا یحب المفسدین. یعنی فساد اینجا وقتی تبدیل به مکتب میشه، مکتب یعنی یه منظرگاه، یه چیزی که میشه اون رو از فکر تا عمل یه نرم افزاره تو فرد قرارش میدی، اون نرم افزار مثل یه نرم افزار عمل میکنه، به باور رجوع میکنه و عمل متناسب. در واقع این ساختار سون و تولید میاد توی ساختار انسان میشینه. بعد میگه که ولو ان اهل کتاب آمنو و تقو لکفرنا انهم سیاتهم ولد. یعنی باز اینجا راه میشه جلوی اینا رو گرفت، ولو انهم اقام و تورات، این باز جلوی اینا میشه گرفت. بعد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و لم تفعل فما بلغت رسالته. این آیه مشهوره مال قدیره، این آیه داستانش اینه که اینقدر دیگه تو جامعه این مکتب فوران پیدا زیاد میشه و اغلب افراد راجب اینطوری فکر میکنن، به رسول باید بگن بلغ ما انزل الیک، برسون ما انزلن الیک و این لم تفعل فما بلغت رسالته، اگرم نرسوندی ما بلغت رسالته، رسالته نیمه کار گذاشتی، یعنی قبول نمی کنن مردم، نمی پذیرن. اگرم رسول این کار را انجام میده فقط صرفا به خاطر چه انجام میده؟ به خاطر اینکه دستور خداست. شایدم ندونه که اثر داره یا نداره، که تو روایت در مورد قدیر اینو میگن که چندین بار به پیامبر آیه نازل شد که پیامبر این رو بگو، پیامبر وقتی نمیگه یعنی چی؟ یعنی میدونه که اثری نداره، گفتش اثری نداره، خب اثرم نداشت که ثابت شد که اثر نداره. ولی این وظیفه پیامبر اینه که والله یعصمو کاملا ناس، معلومه که اینا طرح و نقشه های بدی میکشن و حتی ممکنه آسیبایی خیلی بدی برسونم، والله یعصمو کاملا ناس، یعنی شهادت حضرت زهرا این همون چیزیه که پیامبر پیش بینی میکنه و خداوند گویی رضایت میده به این شهادت و به بقیه. و الله یعصمو کاملا ناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. یعنی اینجا دیگه این مکتب که میشه کار ازش برمیاد و کاملا نظام دینی رو چیکار میکنه؟ مختل میکنه. وقتی تا به مکتب نرسیده مختل نمیکنه، ولی وقتی به مکتب رسید مختل میکنه. الان شما تو دبیرستان ها، تو دانشگاه ها شاهده چی؟ شاهده مکتبی. یعنی الان مکتب های مادیگرا در مدرسه ها به صورت علنی و در دانشگاه ها به صورت عینی، در به صورت عینی در واقع حضور دارن، در دانشگاه ها که به صورت رسمی تدریس میشن. یعنی اینا جزء مکتبایی هستند که رسمی درس، البته چون تو این 40 سال اون فردی که میرفته میخونده خیلی باورش نبوده، اینا رو نمیگرفته، ولی الان از این به بعد هر کی میره دانشگاه این حرفا رو میپذیره و این مکتب روش نصب میشه. شما گول این 30-40 سال قبل رو نخورید. تو این 30-40 سال قبل این بود، این کتابای روانشناسی، کتابای جامعه شناسی، کتابای منحط روانشناسی و منحط جامعه شناسی بود و خیلی کتابای دیگه، کتابایی که رسما تو دانشگاه ها درس داده میشه. ولی افرادی که می اومدن از این گوش میگرفتن، از این گوش در میبردن، میرفتن یه نمره ای میگرفتن و میرفتن. بعد فتنه 88 دیگه اینا چی شد؟ چون اینا هم سنخ شدن با این جریان، اینا روشون میشینه قشنگ میشینه. یه مبلغین خوبی اینا پیدا کردن بعد فتنه 88. یعنی الان روانشناسی، جامعه شناسی، رشته های اینطوری مبلغای جان برکف دارن و به صورت سازماندهی شده. بعض وقت آدم در حیرته که سازماندهی که اونا دارن مذهبی ها ندارن. همون تو سنده 20 و ترویج سنده 20، اینا یه شبکه عظیم مردمی که با بودجه مردمی هم ارتضاق می شد، نه بودجه های دولتی، تو کشور درست کردن. اونا تبدیل به مکتب شد. وقتی تبدیل به مکتب میشه بایستی یه جور دیگه نگاهش کرد. ما الان وضعیتمون توی مکتب این قسمته، مکتب سازی. خب راه جلوگیریش چیه؟ راهش اینه، لبو اینجا که میرسین شما رنگ روتون میپره، میگه ای وای ما فسخو بهش اجازه دادیم تا رسید به اینجا، دیگه کار از کار گذاشته. خدا میگه نه، کار از کار نگذاشته، ولی راه داره. ببین دو مرتبه بی راه نرو. تو رو خدا ببین الان این اینو دیگه، این تیکشو ببین، تو همه چیز رو از دست دادی. دست تو بوده، همه چیز رو از دست دادی، ولی از این به بعدشو بیا ببین خدا چی میگه. اشکال که نداره، ببین از دست رفته است، تدبیرهای تو به کار نمیاد. تمام، این امضا رو بده به من که تدبیرهای تو قبول کن که آموزش پرورشه از دست رفته، قبول کن دانشگاهت از دست رفته، پس بپذیر. تو رو خدا اینو بپذیر. البته میپذیرم متاسفانه، ولی یه جوری میپذیرند که به درد خودشون میخوره. ولو ان اهل الکتاب آمن، ولو ان اهل الکتاب آمن و تقوا لکفر، اینقدر خوبش با سوال نمیپرسی، لکفرنا عنهم سیئاتهم و لادخلناهم جنات النعیم. یعنی شما یه تعدادی جلو میریم، بعد آیات خودش جواب شما رو میده. آیات اصلا وضعش اینطوریه، شما یه مرتبه اینجا میگین وای 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 چی شد، میگه خیلی خوب شما اهل کتاب، اهل قرآن. ببین باید اهل کتاب بشی، باید اهل قرآن بشی. آمنو به کتابت ایمان پیدا کنی و تقوا داشته باشی، برگردی به مداره تو برگرد به مداره قبول، تو برگرد به مداره قبول بر اساس کتاب. لکفرنا عنهم سیئاتهم، ما قول میدیم، ما تعهد میکنیم، قول میدیم سیئاتتون، بدیهاتون، فراموشکاریاتون رو ما بپوشونیم. خوبه یا بده؟ ولادخلناهم جنات النعیم، در اثر مجاهدتاتون شما رو وارد بهشت بکنیم. اصلا شما همون موقعی که وارد یه همچین کاری میشین وارد بهشت بشین. اصلا بهشت و در بهشت و هر 8 درش یا هر 10 درش نمیدونم چند تا در داره به روتون باز میکنیم. خوبه؟ میگیم خیلی. ببین الان علتش اینه که کأن خدا اینجا مستره و خدا چون مستره چیکار میکنه؟ خیلی فضای اجرشو باز کرد. بلا اینجوری خدا با کسی حرف نمیزنه، تو سوره دیگه اینجوری حرف نمیزنه. کأن خدا خیلی وسط، چون خدا گفت که یدش مغلوله نیست، خودش وسط میدونه. پس لو ان اهل الکتاب، یعنی من و شما باید اهل کتاب بشیم، یعنی بریم سراغ کتاب ببینیم کتاب چی گفته. آمنو به اون داشته هامون ایمان بیاریم و تقوا تو بیاریم بیایم تو مدار قبول. خب تکفرنا عنهم سیئاتهم ولا ادخلناهم جنات النعیم. شما میگین که آقا ما که نمیدونیم چیکار کنیم. میگه ببین ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل و ما انزل الیهم من ربهم لاکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم منهم امه مقتصده. بعضیاشون امت مقتصده بودن، یعنی حالشون بود، قصد داشتن، خدا را قصد کرده بودن، پذیرفته بودن که مسیر خدا را برن. و کثیر منهم ساء ما یعملون، ولی خب خیلی هاشون هم تو این مسیر نبودن. خب یا ایها الرسول بلغ ما انزل الی، تا گفتیم قل یا اهل الکتاب، ای اهل کتاب شما هیچ آینه صحیح ندارین مگر اینکه تورات و انجیل و آنچه را از طرف پروردگارتون بر شما نازل شده برپا داری. اینا نشون میده که وقتی جامعه از مدار قبول خارج میشه و میفته توی این سیل، تنها اینا خوب گوش بده، این تنها، این بعضی ها روی این تنهای ما تن نمیدن، نمیپذیرن. ای کاش دست شما درد نکنه خدمت، ای کاش تنها راه برون رفت اقامه کتابه. ببینید هیچ راهی دیگه برای شما نیست. شما الان باید چیکار کنید؟ یه قرآن دارید، این قرآن را اقامه کنید. اقامه کنید یعنی چی؟ خیلی راحت، اقامه کتاب یعنی اون کتابی که دوزارشون میفته، میخوان این مکتب فسر را به هم بریزن، میخوان ورق را برگردونن. آیا ورق برمیگرده؟ بله برمیگرده. خدا میگه برمیگرده، من و شما میگیم برنمیگرده. میگه ما تعدادمون اندکه، گفت خودش هم گفت، گفتش که ما میدونیم که منهم امتون مقتصده و کثیر منهم سا اما یا من. اینا خدا میتونه. یعنی شما خیالتون از فکر نکنید دارید به ما آمار میدید، ما آمار همه شما رو میدونیم. یه وقت کسی لطفا به خدا نخواست یاد بده، خدا همه رو میدونه. اصلا اینا طرح و نقشه یه که خدا میدونه و بایستی بر اساس این باشه. خب شما میخواین اقامه یک کتاب بکنی، یه عده‌ای که اسمشون مقتصده. مقتصد کلمه عجیب غریبی تو قرآن نیست، همه میتونن مقتصد باشن. نه، همه باید مقتصد باشن. سورش هم سوره چیه؟ سوره لقمانه. کسی بخواد مقتصد باشه باید بره سوره لقمان بخونه. برای اینکه کسی مقتصد باشه باید از لهو الحدیث، از کارهای بیهوده جدا بشه، بایستی شروع کنه به نصیحت های لقمان رو گوش دادن، اهل حکمت بشه و اهل شکر بشه و محسن بشه، بوی احسان به خودش بگیره، میشه مقتصد. حالا بحثش مفصله. مقتصد یعنی بایستی جدی و قصد دار و مقصد دار بشه. مقصد دار که بشه یعنی فقط راه خدا رو بره، به سمت راه قبول بره. خب این وقتی میخواد اقامه کتاب بکنه، اولین کاری که باید بکنه باید کتاب را بشناسد، کتاب را بشناسه. دومی کاری که میکنه بایستی کتاب را بشناساند. سومی کاری که میکنه بایستی کتاب را عمل کند. و چهارمی کاری که میکنه اینه که زمینه عمل کتاب را فراهم کنه. بعد کاری که لازم بکنه اینو تبدیلش کنه به یک فرهنگ، اینو تبدیل کنه به یک مکتب، مکتب فکر. وقتی مکتبش کرد، این از اون وری شروع میکنه کار کردن. مکتب که میشه تولیدی پیدا میکنه، فیلمایی رو تولید میکنن بر اساس کتاب. یعنی یه عده یاد میگیرن که فیلم درست کنن، محصولات درست کنن بر اساس کتاب. از این ور تولیدی های کتاب میاد بیرون. از این ور میای مکتب میکنی، خود اینو مکتبش میکنی، تولیدی به دست میاد، بعد تبدیل میشه به عمل، برمیگرده اون مسیر برمیگرده عملهای اجتماعی، بعد تبدیل میشه به چی؟ فکر و ایده. شما میگه نه آقا ما از اینجا شروع کنیم، نه یه دیوای بیان اینجا اینا تبدیلش کنن، اینه اون آدمایی بودن که مکتب درست کردن، اینا باید برن از ته مکتب درست کنن، یه مکتب فکری، یه ساختار فکری در چی؟ یه سازه مکتب، یعنی مکتب یعنی تو این کارو بکن عمل کن، مثل نرم افزار عمل میکنه، مثل کاری که مثلا تو نسل توحیدی الان داره انجام میشه، قرآن رو بخون بچت اینطوری میشه، اینا مکتب فکری هم. توی دبستان قرآن رو بخون اینطوری عمل کن، اینا مکتب فکری هم. مکتب فکری درست میکنه با یه مکتب فکری، مکتب فکری به طور طبیعی تولیدی میده بیرون، از عکسش که عمل میکنی تولیدی میده، تولیدی که میده بیرون مردم عملشون خورد خورد بر اساس اون تولیدی ها چی میشه؟ تغییر میکنه و کم کم فکر و ایده ها میاد، مردم عوض میشن. شما میگین یعنی میشه از یه جمع محدود این کارو کرد؟ خدا میگه میشه، من نمیدونم، منم اگه جا شما جا که هر کی باشم میگم نمیشه، ولی خدا چون یدا مبسوطتا، چون شما ببین آیش اینه میگه که و من یتولا، خیلی آیه عجیبه، و من یتولا الله، یعنی هر کی ولایت خدا رو بپذیره و رسوله، ولایت رسول رو بپذیره و الذین آمنو، و ولایت الذین آمنو رو بپذیرد، فان حزب الله هم الغالبون، یعنی یغلبون. اینجا میشه چون و من یتولا اینو حذفش کرده، جزاشو حذف کرده، چون هر چی خواستی میتونی بذاری، هر چی خواستی میتونی بذاری، فقط دلیلشو گفته، یعنی شما فاتح میشین میتونی بذارین فاتح میشین، غلبه پیدا میکنید بر مشکلات، میتونین بگین غلبه پیدا میکنید بر مشکلات، دیگه گذشته به عهده خودتون همه چی، هر چی هم گذشتین درسته، فقط بدونین دلیلش اینه که خداوند حزب الله هم الغالبون قرار داده، قاعدش اینه حزب خدا غالبه و خدا دروغ نمیگه، صدق الله، خدا دروغ نمیگه، حتما این اتفاق میفته. ببین من علت این که این بحث رو توی دهه عاشورا مطرح کردم دلیلش به خاطر چی بود؟ بحثایی بود که تو جامعه مطرح شد، چون نگرانی داری نسبت به جامعه؟ بله آقا، جامعه معلومی به کجا بره، روز به روز جامعه داره به سمت چی میره؟ به سمت انحطاط میره، قبول، به دلایل متعدد، درست؟ خیلی خوب. ناراحتی داره؟ نه ناراحتی نداره، ناراحتی نداره، قصه نداره، آقا قصه نداره، بادم جا داره از قصه بمیره؟ نه خیلی جا نداره از قصه، لازم نی کسی بمیره، اون که میگن جا داره از قصه بمیره چیز دیگه از اشتباه نکن، بعضی وقت آدم بعضی چیز داره شنیده بعد جای اشتباهی به کار میبره، اشتباه داره میگی، جا داره که شما چیکار کنی؟ بیشتر تلاش کنی، ناراحت هم نداره، کار کن. خب ما چی کار کنیم؟ بگید آقا ما چی کار کنیم؟ بریم تحلیل سیاسی بکنیم، ما ول کن، تلویزیون ببینیم ول کن، اخبار بشنیم ول کن، ببین از اینا چیزی در نمیاد، تلویزیوناتون رو خاموش کنید، یه چیزی هم بندازید یه پرده، اخباراتون هم دیگه نبینید، ول کنید، نبینید اینا رو، اصلا به درد شما نمیخوره، اینا رو دیدن اینا به درد نمیخوره، با اینا نمیتونید کاری انجام بدید، با تحلیلای آبکی اینطوری نمیتونید کاری بکنید، یعنی هر تحلیلی هم برین اینقدر جو مسموم وجود داره که شما نمیتونید باش کاری بکنید. خب پس ما آقای چی کار کنیم؟ هیچی، بیاین رو کتاب خدا سرمایه گذاری کنید، بیاین اطلاع پیدا کنید ازش، این یک، کتاب خدا رو بشناسید، همون قدرم که میشناسید به بقیه بشناسونید، کاری داره؟ این به جای اینکه تو هفته 10 ساعت وقتتون رو پای تلویزیون و اخبار رو نمیدونم فلان بذاری، این 10 ساعت رو قرآن بخونید، قرآن یاد بدین، آقا اشکال داره؟ مگه نمیخواید در واقع جلوی این فاجعه رو بگیرین؟ خب راهش نه، خدا راهی که گفته اینه، خدا حتما این کار رو ببین، این کاری که مردم و سیاست مدارا بهتون دعوت میکنن، دعوتتون میکنن، دروغه. ببین مسیر دروغا نمیخواد بری. حکومت اسلامی باشه دروغه، شما رو دلالت به کتاب ندادن دروغ، کار دروغی انجام دادم، هر کی میخواد باشه. من مخالف حکومت اسلامی حرف نمیزنم، ولی شما که میخواین از این به بعد جلوی انحرافهای مردم رو بگیرین، راهش اقامه این کتابه. اقامه این کتاب یعنی شما بایستی مسلط، یه تعدادی به مسلطه به کتاب بشن، کاری هم نداره. کتاب خدا کتاب عمومیه، خیلی راحت هم میشه فهمیده. آی کیو هم نمیخواد. حتی شما یه نفرم که بلد نیست حرف بزنه، قرآن رو پخش میکنه توی مسجد، میگه دوتا آیهشو بخونیم، همین. یعنی ضعیفترین انسان ها تو معلمی هم میتونه چیکار کنه؟ بره یه کلاسی رو بذاره، اصلا بره تو خونشون هفتگی کلاس بذاره، جلسه هفتگی توی فامیلشون بذاره، نمیدونم یه جای علم کنه، دو جا علم کنه، سه جا علم کنه. شما به جای این تلویزیون رو قطع کن، اخبارم این لاکر دارم بنداز اونور، اخبارم بذار کنار، نمیخواد بشنوی. مرغ چندی شد، دلار چندی شد، اینا رو ول کن. با اینا کاری پیش نمیره، با اینا، با تحلیل، این تحلیل داد کاری پیش نمیره با اینا. شما میگه خب به هر حال با یه آدم از اینا خبر داشته باشه، به هر حال مثلا هفته ای ده دقیقه اشکال نداره که بفهمی که تو دنیا هستی یا تو دنیا نیستی. نه این که نه این که بعضی ها فقط سرشون تو اینه، نگرانن چی میشه. ببین نگرانی چی میشه، راهش خبردار شدن نیست. راهش چیه؟ راهش نیه که دست به یه کاری بکنی، یه کاری بسم الله. حالا مکتب فکری باید درست کرد در حوزه قرآن، درست مقابله چی؟ مقابله اون کسایی که میگن ید الله مغلوله، یا درست مقابله کسایی که نصرانیان، یا که حالا اونا رو توضیحاتشو بعد میده که اینا چیه. خب آقا یعنی هممون بریم رو قرآن، یعنی خطا نمی کنیم، انحراف نداریم، از خود قرآن درست استفاده می کنیم. من نمیگم که اگه هر کسی رفت سراغ قرآن خطا نمی کنه، به هر حال هر آدم خطا کاری بره سراغ هر چیزی خطا می کنه. حضرت امام گفتن، می فرمودن که اگه یه نفری تو مثلا حوزه رفت یه کار اشتباهی کرد، مثلا دزدی کرد، بگین که دزد رفته تو حوزه. خب دزد نباید میرفته تو حوزه، این که نباید بگین که حوزه دزد پروره، که قرآن خطا پرور نیست. خب راهش نه که انسان خطاهاشو بذاره دمه قرآن، بره تو قرآن، پاک بره تو قرآن. یعنی اگه انسان در طبعش طهارت داشته باشه، آسیب نمیبینه، قرآن که میخونه با تمام وجودش میفهمه. پس بنابراین میاد روی این فضا. من میخوام نتیجه این ده شب رو اینطوری بگیرم که دوستان بیان رو بحث اقامه کتاب، اول با اقامه کتاب خودشون رو در مدار قبول خدا قرار بدن، که اینا تو قرآن اسمشو میگه چی؟ تقوا. یعنی همشون رو بگذارن توی اقامه کتاب روی تقوا. اول مثل اینه که کتاب اونا رو چیکار میکنه؟ تنظیمشون میکنه، معلوم میکنه که اینا چند مرد حل جان. هر روزم سعی کنیم با کتاب بریم جلو، کاری رو بدون کتاب هم انجام ندین. چون اگه این کار رو نکنی، تو جامعه این که پر از استرابه و پر از کارهای ناجوره، این آسیباش به شما میرسه، حتما میرسه. یعنی سر هر کاری در مزان رفتن به مسیر خطا و اشتباهی، باید شما بتونین رفتارهاتون رو با قرآن تطبیق بدین. چی؟ بله بله. و بله تقوا به کتاب زیاد میشه. من ببینی الان بحث میشه چی؟ بحث اینه که اول بایستی دشت کنی، طهارت رو دشت بکنی، آدم میره سراغ کتاب، طهارت رو دشت میکنه، تقواش رو درست میکنه. وقتی میگه ایمان، ایمان پیدا میکنه، اقامه صلات، اقامه صلات میکنه. وقتی میگه ایتای زکات، ایتای زکات میکنه. وقتی میگن به آخرت یقین پیدا میکنه، به آخرت یقین پیدا میکنه. همون که گفتن طبق همون عمل میکنه. اینو که آوردین بعد میان، بعد که میگیم نه اینکه مثلا برین 5 سال دیگه ها، نه، بعد که میگیم یعنی همین فردا، امروز خوندی فردا، چون اینا باید بیاین تو مداره چی قرار بدین، تعلیم و تعلم قرار بدین. هر کسی متناسب با اقتضایی که داره، متناسب با اقتضا یه گروه سنی رو قبول میکنه تو جامعه. آدم ها اقتضا پیدا میکنن، مثلا یکی دانشگاهیه دستش به آدم های معمولی نمیرسه، خب تو همون دانشگاه این کار رو انجام میده، ولی یه کاری باید در سطح دانشگاه انجام بده. یکی نه، تو خانواده ها میتوکات بره، یکی میاد توی مدرسه ها، ولی اینا تبدیلش میکنید به یه حرکت عمومی. اسمش رو میگم پویش، الان بهش میگم پویش، ولی من بهش میگم جوشش. یه جوشش، یه جوشش از پایین. ببین اگه کسی این حرف منو شنید و انجام داد، داد، چون دین خدا به هر حال مستقر میشه، یعنی خداوند دین خودش حتما مستقر میکنه. حتما امام زمان به هر حال امسال نیان، سال بعد میان، سال بعد نیان، 10 سال بعد میان، به هر حال میان، امام زمان حتما میان، توی نقشه کلی خدا اینا هست. ولی مشکل سر اینه که ما نمرمون خراب شده و جزء اونایی نشدیم که مورد قبولیم. یعنی بایستی بریم سراغه. خب این شد، این چند تا آیه دیگر هم بخونم و انشالله گه ان الذین آمنوا، آیه 69، و الذین هادوا و سابعون و النصارا. اینجا توی این آیه فرض بر این شده که این افرادی که دارن میان سمت حرف خدا رو شنیدن و بعضیشون لکه ننگ هادو هم هنو بهشون هست و بعضی ها لکه ننگ سابعی هم بهشون هست و بعضی ها لکه ننگ نصارا هم بهشون هست. فرض دیگه ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، میگه باشه قبول، هر نسبتی که دارین، هر ننگی که دارین قبول. بایستی با این خودتون رو تراز کنی، من آمن بالله والیوم الاخر و عمل صالحا. یعنی مثل این که شما میگین شما هر چی که هستین باشین قبول، فقط باید چیکار کنی؟ وقتی برای اقامه کتاب حاضر شدید که ممکنه انحرافاتی هم داشته باشی، هادو باشی، سابعی باشی، نصارا باشی، اینا انحرافه دیگه، اینا چیز خوبی که نیست. خدا به کسی میگه هادو یعنی منحرف، منحرف یعنی کسی که تحریف در دین به وجود آوردی. هادو یعنی سابعی، یعنی کسی که در تحریف در دین وجود. هادو حرف خوبی نیست. اگه کسی خواهد یک کسی را از مدار دین خارج کنه اسمش میگه هادو. برای اقامه کتاب، شما که حاضر شدین برای اقامه کتاب، بایستی من آمنه بالله، حواستون به این تیکش باشه، یعنی بدونید که خدا یدش مغلوله نیست، خدا هدایت میکنه، خدا گمراه میکنه، خدا هست، تو صحنه است. ولی یوم الاخر، شما باید به یوم آخر هم اعتقاد داشته باشین و عمل صالح ها، کاری هم که انجام میدین شایسته باشه. عمل صالح یعنی چی؟ عمل صالح طبق تعریفی که حضرت علامه مطرح میکنن، میگن عمل صالح عبارت از عملی که صالح هست که خدا آن را بپذیرد، صالح هم للقبول، للقبول، اینش حذف شد. صالحاً، یعنی خدا تو استاندارد خدا قرار داره، در ترازو خدا قرار داره، خدا میپذیره. پس بنابراین عمل صالح اینجا، پس اون عمل قبول رو یه شما این ستا رو داشته باشین، این خود به خود شما رو از هادو سابعی نصارا خارجتون میکنه، همه رو میکنه الذین آمنو. یعنی در واقع این تدبیر الهی در یک پارچه سازی جبهه حق یا حزب الله سازی، اینه که هر کی با هر دیدگاهی بیاد توی قرآن، با هر دیدگاهی قرآن خودش درستشون میکنه، قرآن همه رو به شرط اینکه سه تا رو بخوان چیکار کنن، فراهم بکنن. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل و ارسلنا الیهم رسولا کلما جاءهم رسول بما لا تهوا انفسهم فریقان کذبوا و فریقان یقتلون و حسبوا ان لا تكون فتنتون فاموا و سموا ثم تاب الله علیهم ثم اموا و سموا کثیر منهم و الله بصیر بما یعملون. خیلی این آیه رو بگم یا آیه آخره، خیلی این آیه عجیبیه. این دوتا آیه ببینید، خیلی اصلا یه دفعه بذاری همینطوری براتون میگم، ببینید عجیب بودن آیات رو میبینید. میگه لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ما از بنی اسرائیل میثاق گرفتیم، و ارسلنا الیهم رسولا، مرتب برشون رسولی قرار دادیم، کلما جاءهم رسول بما لا تهوا انفسهم، وقتی که یه پیامبری اومد که اینا خیلی خوششون نمیمد ازش، اونایی که خوششون میمد که مثلا حضرت سلیمان باش همراهی میکردن، چون به هر حال شبیه به چیز بود دیگه، ملوک بود، ولی وقتی که یه پیامبری میومد که خوششون نمیمد، فریقا کذبوا و فریقا یقتلوا، بعضیا رو تکذیب میکردن و بعضی ها رو چکار میکردن میکشتن، بستگی داره که چجوری بود چجوری باشه. و حسبوا ان لا تکون فتنه، اینا برای خودشون یه شأنی قائل شدن، یعنی شأن در گرداب فتنه ها نیفتادن. یعنی انسان میتونه از نظر باوری خودش رو در سطحی ببینه که احساس بکنه که ضد ضرب است، بگه اگه فتنه بیاد ما تو فتنه ها خودمون رو حفظ میکنیم. حسبوا ان لا تكون فتنتون، اینو از این جهت داره میگه که اون آیه 70 رو داره در یه زمانی مطرح میکنه که اون زمان ممکنه افرادی که دارن میشنون نه اون رسول ها رو دیده باشن، نه تکذیب کرده باشن، نه چی؟ نه اتفاقی که افتاده بود، نه قتل انجام داره. میگه که چون ما داریم میشنویم، ولی داره یه خصوصیتی از اونا رو بیان میکنه که اگه شما همون خصوصیات رو داشتین بدون این که شما هم جزء همونایی، مثل چی؟ مثل این میمونه که خیلی ها میگن اگه ما در زمان ابا عبدالله بودیم آیا ما جزء لشکر ابا عبدالله بودیم یا جزء این ور بودیم. خدا با این آیه 71 میگه که شما جزء کدوم ها بودی. پس این آیه 71 خیلی آیه چیه؟ آیه مهمیه. آیه 70 داره اون کربلا رو نشون میده، چون فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون، بعضی ها رو کشتند مثل کربلا. آیه 71 شما از اونجا فاصله پیدا کردید و و خب راحت میتونین بگین که من تو کربلا که حتما امام حسین نمی کشتم، حتما اصلا حتما جزء یاران ابو عبدالله بودم، نمی شدم نباشم. یا نه بعضی ها میگن نمی شد که اصلا من جرأت ندارم بگم که جزء یاران ابو عبدالله باشم جفتش. بعضی ها میگن این ورکی نیستم، خب بده جفتش بده. اگر کسی بمیرد در حالی که فکر نکند که در کاروان ابا عبدالله می بود، خب این خودش دستی کافر مرده. شما با سرتو بلند بگیری بگی که من اگه در زمان ابا عبدالله بودم حتما تو سپاه ابا عبدالله بودم، ولی خب نمیتونی هم ادعا کنی. آیه 71 میاد میگه که انسان ها را در فتنه ها میشود شناخت. هر دوره ای فتنه ای هست که تو سوره توبه میگه که ما هر سالی یک بار یا دو بار جامعه را به فتنه ها به هم میریزیم. حالا ممکنه کمتر یا بیشتر، این فتنه ها هست. پس فتنه ها چیان؟ تمایز دهنده چی میشن؟ افراد میشن از جهت همگرایی با رسول یا تقابل با رسول. میثاق شکستن یا میثاق بستن یا شکستن. خیلی خوب، تا اینجا درست. و حسب و الا تکون فتنه، نه اصلا احساسشون اینه که چیزی فیلان فتنه وجود نداره. حالا تو تفسیر بعضی ها گفتن که تعبیرهای مختلفی کردن. بعضی ها اصلا فکر میکنن که فتنه ها هست ولی اونا از فتنه در فتنه ها قرار نمیگیرن. یعنی دو تا حالت داره، بعضی ها اصلا میگن فتنه نیست، بعضی ها میگن فتنه هست ولی ما مسئول از فتنه. فعمو و سمو، یعنی اینا تو فتنه ها که قرار میگیرن دوچار اما میشن و دوچار سم میشه. اما یعنی این که قدرت تحلیل و تجزیه و رویت اون فتنه ها و کشف حق از باطلش رو ندارن. میگن اما سمو یعنی قدرت شنیدن حق را از دست دادن. پس این میشه شنیدن، کی بود مانند دیدن؟ نمیشه دیدن. یعنی دیدن حق و شنیدن حق درشون چیه؟ مسدوده، دو تا را نداره. چی؟ فعمو و سمو. وقتی میگه فعمو و سمو یعنی اینا دست به یه کارایی زدن که چشمشون به طور طبیعی نمیبینه و گوشیشون به طور طبیعی نمیشنن. مثلا اکال سخت، سمان کذب، اینا جزء مواردیه. مثلا یسار اون فل اسم و العطبان، مثلا اینا رو قبلش گفت. یعنی اینا منجر شده که سمت تاب الله علیه، ولی خداوند باز باب هدایت رو به روی اینا نبست. اینا رو یه کاری کرد که تو فتنه ها بعضی وقتا متوجه شدن که کار دست خداست. ثم عمو و سمو، باز ولی اینا برگشتن به اون نابینایی و ناشنوایی خودشون. کثیر من هم، یعنی بعضیشون به هر حال نجات پیدا کردن، بسیارشون و الله و بس یه عملون. پس چی شد؟ آقا اگه کسی بنا شد یه کاری انجام بده، اولین کاری که باید بکنه اینه که وجود فتنه ها را در زندگی بپذیرد. ما یکی از مشکلاتمون اینه که به خاطری که از فتنه ها ناراحتیم، هر چیز ناراحتی رو سعی میکنیم از جلوی توجهمون حذفش کنیم. برای فتنه ها و برای حضور در فتنه ها برنامه بریزد، برای حضور در فتنه ها برنامه داشته باشه. اون برای برنامه داشتن بایستی روی بصیرتش و روی قدرت شنواییش کار کنه، مرتب این دوتا رو بالنده بکنه، ارتقا بده تا جزء این آیه نباشه. بعد بتونه به قول امیرالمومنین از مذلات فتن نجات پیدا کنه. این حکمت یا خطبه که تو نهج البلاغه هست که این نفر اومد اعتراض کرد، گفتش که خدا ای امیرالمومنین از خدا بخوا که ما در فتنه ها فرو نیفتیم. حضرت فرمودن که اینطوری دعا نکن که این دعا کردن خلافه. این امیرالمومنین دارن آیه 71 رو میگن، تو ذهنت نباشه که تو فتنه نیفتی. منظورش این بود که اگه مثلا بنزین گرون شد، ما مثلا با چیز داشته باشیم، مثلا یه شهری دیگه باشیم که مثلا تبعاتش به ما نخوره، مثلا به بچه هامون آسیب نبینه، ما تو فتنه نباشیم. حالا فتنه هم شد، منظوریم این فتنه ها وجود داره، فتنه داره. حالا شما بایستید برای فتنه ها فکر بکنی، برنامه بریزی. بعد حضرت فرمودن از خدا بخوا که خدایا مرا از مضلات فتن محفوظم کن، از اون فتنه هایی که میاد و من رو ممکنه دین و ایمانم از من بگیره. پس توجه به بصیرت و توجه به شنوایی، بالا بردن قدرت بینایی، بالا بردن قدرت بینایی، بالا بردن قدرت شنوایی. وای چقدر این حرف عجیبه. اینو شما باید تبدیل به مکتب بکنید، اینو باید تبدیل به مکتب بکنید. یعنی چی؟ یعنی شما نظامات علمی داشته باشید که هر جایی بساطتون رو پهن میکنید، به طور طبیعی قدرت بینایی و قدرت شنوایی انسان ها چی بشه؟ افسوده بشه. شما میتونید این کار رو بکنید، با کتاب میتونید این کار رو بکنید. چی؟ چرا؟ 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 الان خیلی چرا داره؟ از آیه 80 به بعدش داره. حالا من نرسیدم آیه 80 به بعدش، چون میره رو عیباتو، میره روی اصلا یه محوری باز میکنه تو سوره به نام طیبات که اون خیلی عجیبه. یعنی شما رو تا از اینجا آیه 71 تا آیه 80 ببخش تا آیه 87 همینطوری شما رو داره باتون روی این صفات منفی کار میکنیم. از صفات منفیشو در آوردم، دستبندی کردم، روی یه موقعی خدمتتون بگم. توی این بخش شما رو میبره به سمت چی؟ اقامه این کتاب. میبره تو یه سکنجی به نام اقامه این کتاب. نمیذارم از این سکنجی خارج بشین. یعنی در سوره مائده به هیچ کسی اجازه داده نمیشه که از وضعیت اقامه این کتاب یه وضعیت دیگه چیکار کنه؟ خارج بشه. یعنی هر کسی دنیا و آخرت رو میخواد باید بره تو وضعیت اقامه این کتاب. اگه بگه من مسیحیم بهش میگن برو انجیل، اگه بگه من یهودیم میگن تورات. یعنی حاضرن کتابشو عوض کنن، ولی حاضر نیستن از کتاب یه تبدیل کنن کتاب رو به یه کتاب به یه چیز دیگه، کتاب رو به چیز دیگه اضافه تغییر نمیدن. ولی نوع کتاب ممکنه یکی بگه من یهودی هم میخوام کتاب خودمون رو اقامه کنم، میگن اشکال نداره بیا کتاب خودت اقامه کن. این خیلی مهمه. حالا شما میخواین اقامه کتاب بکنید، اقامه کتاب را به گونه ای باید بکنید که برایندش خروج از اما و خروج از چی باشه؟ سم باشه. یعنی بایستی روی تفکر شنوایی یا شنیداری و تفکر بینایی به صورت اختصاصی کار کنیم. این خیلی چرا این حرف رو میزنه؟ به دلیل اینه که تفکر شنیداری و تفکر بینایی پایه تفکر هاست و معلومه این جامعه از پایه داره از بین میره. از پا... یعنی حتی توی دیدنش هم داره اختلال ایجاد میشه، حتی توی دیدنش هم داره، حتی تو شنیدنش هم داره اختلال پیدا میشه. یعنی چی؟ یعنی گزاره رو که میشنوه، گزاره رو متناسب با شکل ساختار خودش درک میکنه، نه گزاره رو نمیشنوه. شما الان یه جای میری گزاره رو که میگی، گزاره مثلا روایت رو میخونی، بعد که از طرف میپرسی چی فهمیدی، حرف خودش رو بهتون میزنه نه حرف گزاره. یعنی چی شده؟ یعنی این گوشش ناشنوا شده. وقتی یه صحنه رو میذاری بعد میگه اینا تحلیل کن، همونی رو تحلیل میکنه که تو ذهن خودشه، نه اونی که تحلیل باید بکنه. یعنی اسم اینو میگن اما، اسم اینو میگن سم. یعنی این قدرت نفوذ تصویر توش نیست. خب چیکار باید کرد؟ خب یه کاری کرد، باید تدبیرایی این رو شکست. خب انشالله که خداوند توفیقات ما روز افزون کنه. نتیجه عرایزمون در این چند شب این شد که خب ما باید این سه تا اقامه داشته باشیم، اقامه قسط، اقامه کتاب و اقامه دین. پایه‌ای ترین اقامه میشه اقامه کتاب، چون وقتی اقامه کتاب شما پیدا میکنید برای اقامه دین و اقامه قسط آماده میشید. اگه اقامه کتاب رو نداشته باشین نمیتونید اقامه دین بکنید، نمیتونید اقامه قسط بکنید. پس بنابراین همه رو سوق داد به سمت چی؟ اقامه کتاب. تو اقامه کتاب به شما شیوه معرفی کرد، گفت برای اینکه اقامه کتاب کنی بایستی یه کاری بکنید که مردم یا خودتون از اما و از سم خارج بشین، بایستی نوع آموزشتون قرآن را به سبک چی باشه؟ تفکر شنیداری و تفکر بینایی باشه. جلد دوی کتاب، کتاب روشی، کتاب روشی جلد دوش که تو اونجا شما اصلا اساس کتاب تفکر جلد دو بر اساس چیه؟ بر اساس همین فعال شدن سم و فعال شدن بصره. این شد نتیجه مباحث ما. خب جناب آقای، ما قبل از اینکه حاج آقا شروع کنن، والله نمیدونم بحث ادامه داره، ولی چی؟ ادامه پیدا کنه؟ نه. انشالله. پس فرض شما فعلا ادامه پیدا میکنه. ما یه عذرخواهی به جناب آقای علاقمندان بدهکاریم. یه ما از پیشا پیش قصدمون این بود که امشب رو این هدیه رو خدمت مال امام رضا است، یعنی قطعه فرش مال امام رضا است، بنده خدایی از با اخلاص آورده، گفتیم چون ما که نمیتونیم تقدیر و تشکر بکنیم، گفتیم اینا حتما من به عنوان جمع خدمت این دوست بزرگوارمو میدم. ایشون میگفت که به هر حال مقتل خونده شد، یه ثمرات خیلی خوبی برام ما داشت، تبعاتش هم از خدا میخوان که انشالله برطرف بکنه خدا و امام حسین انشالله برطرف میکنن. و من حرفم توی مجالس این مجالسی که هست نی که یه جوری جلسه ها به چرخه که غلبه با مباحث علمیش باشه. علتش نی که ما به هر حال مجالسی که مجالس روزه و مجالس نوحه خوب در سطح کشور زیاد داریم، اگه کسی دوست داشته باشه که اون مجالس شرکت کنه به اندازه کافی، اون مجالس با حاله با صفا هست. ما بریم به سمت این که از مسیر علم به قرآن، این فرصتی که میذاریم میایم 10 روزه، به هر حال 10 شب محرمه، شما چیزی حدود 23 ساعت وقتتون رو صرف کردیم، تهش مثلا تبدیل بشه به خوندن یه سوره، تهش تبدیل بشه به دونستن به یه کار. و من اصلا قصدم از این بحث ارائه سخنرانی نبود، تو ذهنم سازماندهی بود. خواستم بعد این جلسه گروه های مختلف را برای اقامه کتاب سازماندهی کنیم، یعنی بگیم آقا جون شما این 4 تا گروه، این 6 تا گروه رو داریم، تو سطح کشور وظیفه داریم که این قرآن رو تو این جامعه گسترش بدیم. احساس نکنین تعدادتون کمه، احساس نکنین کم داریم. اگه این سوره مائده سوره درستی باشه که حتما جزء قرآن هست، اگه این حرفایی که گفتیم از سوره درست برداشت کرده باشیم که احتمال خطا برداشت کردنش خیلی ضعیفه، چون حرفایی بود که تو تفسیر المیزانم زده ما منطبقه با تفسیر گفتیم، اگه این حرفا درست باشه، وظیفه ما اینه که جامعه را از مسیر اقامه کتاب نجات بدیم. و ما میتونیم این کارو بکنیم. چرا میتونیم این کارو بکنیم؟ چون سامنشو داریم، نرم افزارشو داریم، تشکلشو داریم، افرادشو داریم. و خب بسم الله دیگه، اینو به عنوان یه ماموریت انشالله قبول کنیم و بریم جلو. من قصدم از این 10 شب رسیدنه به یه همچین جایی بود، کسی نباشه که بگه که من جزء این جریان نیستم. حتی اگه قصد داره هر کسی این رو خودش شروع کنه خارج از وضعیت مدرسه قرآن، خودش میتونه با گروه های مختلف شروع کنه، اصلا نه از با خانوادهش، با کسای دیگه. جریان های حق به طور طبیعی خودشون با همچی الحاق صورت میگیرن، ما اصلا نگران الحاق نیستیم. برای سلامتی خودتون یه صلوات خط بفرمایید.